بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته با توجه به بعضی از روایات اشکالی را در ارتباط با بحث گذشته مطرح کردیم و پاسخ آن اشکال را هم بیان کردیم. اشکال این بود که در برخی از احادیث در باب صفات خداوند، خدای متعال، ارجاع شده است به قرآن کریم که بایستی در توصیف، یعنی صفاتی که میخواهیم برای خدای متعال بیان کنیم، از قرآن کریم الهام بگیریم و الگو برداری بکنیم. و اگر صفتی در قرآن نبود یا در سنت و سخنان معصومین علیهم السلام نبود، علمش را به خداوند واگذار بکنیم و خودمون وارد نشد. خب این روایات چه بسا گفته شود با اصلی که قبلا بیان شد که تفکر عقلی در مباحث الهیات امری جایز و مطلوب. این تعارض داره، این روایات، با اون اصل قبلی، که جوابش این شد که باید ببینیم مقصود این روایات از ارجاع به قرآن و خودداری کردن از اطلاق اون صفاتی که، یعنی اطلاق اون صفاتی بر خداوند که در قرآن یا سنت نیست، مقصود چیه؟ عرض کردیم مراد این است که مقیاس در باب صفات الهی باید یک مقیاس قرآنی باشد. با منهج یا مقیاس قرآنی به توصیف خداوند باید پرداخت. و آن مقیاس عبارت از این است که تشبیه مستلزم تشبیه نباشد، تشبیهی لازم نیاید. نه اینکه صرفا به اون صفاتی اکتفا بشود که در قرآن یا روایات آمده است و غیر از آن مجاز نیست، چنین چیزی مقصود نیست. شاهد بر این مطلب همان حدیثی می باشد که عبدالرحیم قصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده، که در متن اون حدیث امام بعد از اینکه ارجاع داد ایشون را به قرآن و فرمود در توحید و در خداشناسی از قرآن بایستی پیروی کرد، خود امام علیه السلام دو وصفی را به کار برده که در قرآن نیست. یکی وصف ثابت و یکی هم وصف موجود. پس این نشان دهنده این است که وقتی امام علیه السلام امر میکنه به این که بایستی به قرآن رجوع کرد و از قرآن نباید عدول یا تعدی کرد، معنیش این نیست که هیچ صفتی غیر از اون چی که در قرآن کریم آمده نباید درباره خدا به کار گرفته شود، بلکه مقیاس این است که به روش تشبیه نباشه، تنزیهی باشه. خب این راجع به اشکال قبلی. اما نکته دیگری که باز در روایات آمده و ممکن است کسی از این روایات به عنوان معارض مباحث قبلی استفاده بکند. مباحث قبلی این شد که اولا بله نه ببینید، اگر این باشه فقط همین صفت خدا در قرآن یک صفت باید باشه، چون علم، قدرت، اراده، علمی شود خالقیت، ربوبیت، اینا همه در واقع مصادیق همون حق به معنای مطلقه. پس این که سؤال می شود که ما در باره خداوند چه کنیم، آیا صفاتی را برای خدا بگیم یا نگیم، فقط صفت عام و کلی حق نیست، بلکه صفاتی است که حالا به عبارت اینها مصداق‌های حق مطلق هستند، حقانیت هست. چه در ذات چه در خب میدانم بس بنابراین خیلی خوب احسنتون، پس بنابراین منحصر نیست به اون مصداق‌هایی از صفات که در قرآن یا در روایات آمده است. ملاک پس چیه؟ ملاک همینه که به اصطلاح حق باشه، تشبیه نباشه، که هم برمیگرده به همون نکته، یعنی مقیاس را به ما میگوید که در توصیف خدای متعال اوصافی که به قول تعبیر جناب عالی اوصافی که خارج از حقانیت، یعنی تشبیه آلوده، چون هر وصف تشبیهی نسبت به خدا دیگه حق نیست، باطله. پس بنابراین صفاتی که بتوانن مصداق حق باشن، لیس که مثلی شیء را تأمین بکنن و به تشبیه و اینا نینجامد، این صفات مجازه، حالا خواه در قرآن باشه یا در قرآن کریم نباشه. اما روایات دیگری هم داریم که در این بحث ممکن است که به اونها استدلال و استناد بشود به عنوان معارض بحث قبلی. خب بحث قبلی ما چه بود؟ این بود که هم در خود وجود و هم در حقیقت‌های وجودیه یا صفات وجودیه، اون چی که ما بین خالق و ما بین مخلوق موجودات تحقق پیدا میکنه، در اصل و اساس و اصل حقیقت یکیست، که این اصطلاحاً تعبیر میشود به وحدت تشکیکی حقیقت وجودی یا حقیقت‌های وجودی مثل علم و مثلا قدرت و صفاتی از اون قبیل، که وقتی که ما اینها را به کار میبریم هم درباره خداوند سبحان و هم در غیر خداوند یک معنا داره، به لحاظ مقام مفهومی و یک حقیقت و سنخ دارد به لحاظ مقام واقع تحقق، و تفاوت‌های به لحاظ مراتب این حقیقت درجات این حقیقت. خب این محض گذشته ما که بیان کرد اینو بحث کردیم دیگه، اینا رو ما طی چندین جلسه به لطف پروردگار متعال اینا همه رو بحث بررسی کردیم. بسیار خوب دیگه، درست. خب دیگه عرض کردیم، اینا ما بحث کردیم، اینا همه رو بحث کردیم، ما موضوع خودمون هم مشخص کردیم. این بله این نه چون تشکیل نداشتن جناب آقای محسنی قبلا تشکیل می آوردن خدمتشون بودیم استفاده می کردیم از اشکالات پیشنهاد رو از کرات خدمت این که بله این ها رو ما چون دیگه حالا مفصل بررسی کردیم چندین جلسه چندین روز به تفصیل چهار پنج تا اشکال دوستان مطرح کردن درس کردیم دیگه منو بر نمی گردیم، حالا اگر بعد شما مایل بودید خدمت رو که بالاخره ما دو دیدگاه رو گفتیم، دیدگاهی که تشکیک در خود وجود است، حقیقت وجود و ذات اقدس الهی مرتبه اعلای این حقیقت قرار میگیره، حقیقت وجودیه و به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی حقیقت وجود به شرط لا، این به شرط لا از حدود، اما بالاخره در صدر سلسله است. یک نظریه این است که نخیر، او جدای از سلسله است و این مراتب در خود حقیقت وجود نیست، در ظهور اون حقیقته. حالا تعبیر به نمود بکنیم یا جلوه بکنیم یا ظهور یا هر تعبیر دیگری، این هم یک نظریه است که خب خود صدر المتعلهین نهایتاً به این نظریه میرسه و این رو برمیگذیم. کدوم یکی از این دو دیدگاه قابل قبول اصل تشکیک را که قبول کردیم، یعنی بعد از رد نظریه تباین حقایق وجودیه، اون وقت نوبت به این میرسه که کدام گزینه از دو گزینه تشکیک قابل پذیرشه. حالا قابل پذیرش است از منظر معرفت شناسی باید پاسخگو باشه، از منظر کلامی هم باید پاسخگو باشه و از منظر فلسفی، چون ما از این سه منظر نظریه تباین را رد کردیم. با این سه مقیاس یا از این سه منظر وحدت وجود افراطی جاهلان صوفیه را رد کردیم. با این سه مقیاس یعنی سه بعد که هم نظریه از جنبه معرفت شناسی، از جنبه کلامی، از جنبه فلسفی بتواند پاسخگوی پرسش‌های معرفت شناسانه و پرسش‌های فلسفانه و کلامی باشه، باید با این نگاه سه بعدی یکی از این دو گزینه را برگزید. ما نظرمون این شد که اونی که قابل توجیه از همه این جهات سگانه است همون نظریه علامه طباطبایی قدس الله سره هست. یعنی ما تشکیک را در خود وجود می دانیم و خداوند متعال در حقیقت مرتبه اعلای از این حقیقت. این ماحصل مباحث چندین جلسه قبل ما شد. بله، ایشان نظرشون صدرایی بله. ایشان نظرش صدرایی عرض کرد، نظر آیت الله جوادی رو هم گفتیم، ایشون صدرایی فکر میکنه، ما به سبک علامه طباطبایی فکر میکنیم. خیلی از اون بله، این کار به اون نداره، ما هم که نگفتیم، میدونم ما هم که نگفتیم که بابا شما متاسفانه توجه به مبادی ندارید. یعنی ما که گفتیم که نظریه وحدت وجود افراطی باطله، جهلی تباین من جمیع الجهات باطل است، تشکیک درست است. تشکیک در درست است از چه بچه بیانی؟ یک، تشکیک در اصل حقیقت یا نه حقیقت وجود، یا تشکیک در ظهور. حالا هست
نه
خب شما دیگه حضرت عالی نبوده اید، بیش از این مقدار وقت آنون ضایع میشه، اینا بحث کردیم اینا. حالا سوالی که اینجا مطرح اینه، سوال این است که چطور شما میگویید در باب نسبت خدا و جهان، نسبت خدا و خلق، یک اولا خود وجود یا حقیقت‌های وجودی، صفات وجودی که به کار می‌بریم، اولا اینها از نظر معنا مشترک معنوی، یک تو قدم اول برای نظریه تشکیک در حقیقت وجود، قدم اول اشتراک معنوی بودن وجود و اوصاف وجودی است، قدم اول. قدم دوم این استش که این معنای واحد مصداقا هم سنخ واحد دارد. این مترتب بر یک دیگر اینها. خب چطور شما این ادعا را میکنید؟ در حالی که در روایات تصریح شده، در بعض روایات تصریح شده که وقتی که ما درباره خداوند مثلا علم را به کار میبریم، قدرت را به کار میبریم و سایر صفات را و همانها را هم درباره غیر خدا به کار میبریم، معنا دوتاست. معنا دوتاست. اگر میگوییم الله واحد، الانسان مثلا واحد، الله عالم، الانسان عالم و سایر مفاهیم صفات، اینا لفظش واحده، به اشتراط لفظی، معنا اصلا متباینه، ثابت متباینه. ولذا اگر ما به این روایات استناد بجوییم، تمسک کنیم، باید بریم سراغ نظریه تباین. یعنی باید اونجاها لنگر بیاندازیم، بار اعتقادی و فلسفی خودمون رو اونجا بیاندازیم. نظریه تشکیک قابل قبول نیست، در واقع یک اشکال با استناد به بعضی از روایات. حالا اون روایات رو من خدمتون مطرح میکنم، ببینیم که چطور از این روایات استفاده شده است و آیا استفاده درسته یا نه. در توحید مرحوم صدوق باب دوم صفحه 60 حدیث 18 اجازه بفرمایید اصلا ما اینا برام بکنیم ببینیم چه میشه. حالا اصلا اون حدیث نخوان، ببینیم حدیث بخوانیم ببینیم چه میشه. از جواب خدمت شما میخواد شما هم یه این اشکالاتی که در یک سال میتوانستید وارد کنید امروز میخواید همه رو وارد کنید. قائل به تفرقه نیستی؟ قائل به تفرقه نیستی که تفرقه نمیشه، تفرقه محاله. اما بجا البته ها، بجا از جواب خدمتون که این حدیث از فتح ابن یزید جرجانی، فتح ابن یزید گرگانی. ایشان میگوید من امام رضا علیه السلام را ملاقات کردم وقتی که از مکه بر میگشتم به خراسان، در راه برخورد کردم به حضرت امام رضا علیه السلام. امام مطالبی می‌فرمودند، حالا صدر حدیث مطالب اخلاقی است. من اتق الله یتقا و من اطاع الله یطاع. این جمله را امام می‌فرمود، هر کس که از خدا تقوا داشته باشد دیگران از او تقوا خواهند داشت و هر کس که از خدا اطاعت بکنه مورد اطاعت قرار میگیره. من این سخن را که شنیدم خب برام جالب بود، سعی کردم نزدیک بشم به امام. فتلطفت فی الوصول الیه، یعنی نقشه کشیدم از بین جمعیت طور خودم را به امام برسم. تلطفت فی الوصول الیه فسلمت و رد علی السلام، سلام کردم حضرت جواب سلام را مرداد. بعد بازم امام یک نصیحت اخلاقی فرمود، یا قال یا فت من ارض الخالق لم یبال به سخط المخلوق. اگر کسی خدا را از خود راضی کنه اهمیتی نمیدهد که دیگران نسبت به او خشمگین باشد. یعنی با علم به این که خداوند راضی، هیچ باکی نداره که دیگران از اون ناراضی باشه. و من از قتل خالق، اگر کسی خدا را به خشم بیاورد، فقمنون ان یسلط علیه سخط المخلوق. این باید منتظر این باشه، یعنی جا داره، خلیق از سزاوار، مستحق به عبارت قمن، مستحق استحقاق داشتن. جا داشتن، مورد داشتن، که خدا سخط مخلوق را برش مسلط کنه. خب این یک اصل بسیار مهمه، اخلاقی و معرفتی. بعد فرمود و ان الخالق لا یوصف الا بما وصف به نفسه. خدا وصف نمیشه مگر به اون چه خودش خدا وصف کرده. و انا یوصف الذی تعجز الحواس ان تدرکه. چگونه دیگران میتونن خدا را وصف کنن در حالی که حواس، یعنی دیده شدنی که نیست. ما چیزی رو میخوایم وصف کنیم، یه راهش این است که مشاهده میکنیم، بعد از مشاهده، از طریق مشاهده توصیف. ول اوهام ان تناله، راه دوم، اگر بخوایم چیزی را وصف کنیم باید از قوی وهم استفاده بکنیم، او را به وهم در بیاوریم، یعنی بالاخره یک امر جزئی بشه در چنبره یا حس ما قرار بگیره یا در وهم ما قرار بگیره تا بتونیم او را گزارش بدیم ببینیم این چه جور هست جور نیست. چنانچه یه نوع احاطه‌ای لازم داره اگه بخوایم چیزی را توصیف کنیم، یه طوری باید بهش احاطه پیدا کنیم، اشراف بکنیم. والخطرات ان تحده، چگونه بله توصیف می شود اون کسی که حواس که نمیتونن، وهمم که نارسا هست، حتی خواطر ذهنی یا خاطر خاطرون به صلاح اون چیزهایی که به ذهن خطور میکنه، شاید اشاره باشه به مفاهیم مثلا عقلیه استماره. بعد والابصار و عن الاحاطت به، تو خطور و خطرات اینا معمولا به صلاح خاطر، اصلا بحث خاطر یه بحث در کلام هم هست، خاطر و خطور، میگه به ذهنم خطور کرد، یعنی القا بشه در ذهن قرار بگیره، بحث عرفانی شهودی نیست، بحث ذهنی. والابصار عن الاحاطه به، خب چشم ها هم که نمیتونه به احاطه پیدا کنه. جل اما وصفه الواصفون، پس خدا برتر است از اون چی که وصف کننده ها او رو وصف کنه. و تعالی اما ینعتهن نائفون، خب حالا بعد نگاه کنین امام در ادامه اینجور فرمود نعا فی قربه و قرب فی نعیه، در عین این که نزدیک است دور است، و در عین این که فرض می شود که دور است نزدیک است، و هو فی بعده قریب، در نهایت بعدی که از انسان یا از موجودات در موجودی داره اما به او نزدیکه، و فی قربه بعید، در عین اینکه نزدیکترینه و قرب بسیار زیادی داره اما در این حال بعیده. خب این حالا دیگه توضیح اجمالش این میشود که این چجوری از کار در میاد، این چطور قابل جمع از خود این متناقضها، یعنی صفاتی که به ظاهر متناقض ناسازگار بخواد جمع بشه، اینها با به اصطلاح ویژگی های جسمانیت، یعنی قرب و بعد حسی و جسمانی قابل جمع نیست دیگه. به لحاظ حسی اگر چیزی قریب است دیگه بعید نیست، مکان نزدیک شد، اونقدر دیگه نزدیکی که چسبیده، خب این دیگه یقینا فاصله نداره اصلا. و اگر فاصله خیلی زیاد باشه که دور باشه اصلا دیگه نمیشه دیدش، دیگه نزدیک نیست. پس در به اصطلاح نسب جسمانی یا نسبت‌های مکانی و حسی این صفات با هم جمع نمیشه. پس اینا معنیش این هستش که نباید نسبت خداوند سبحان را با اشیا نسبت حسی مادی دید. پس چه بر چه اساسی باید دید؟ بر اساس صفات وجودی، یعنی خداوند متعال از نظر صفات کمال در نهایت بعد است، چون اینا ممکن الوجود است و او واجب الوجود است. بین این دوتا هم نهایت تعارضه، چون این فقر است اون غنا. بنابراین این چیزی که عین فقر است و نیاز است خیلی فاصله داره، اصلا دیگه بیشتر از این نمیشه فرض کرد، دیگه فاصله بالاتر یا بیشتر عین فقر عین غنا مگه میشه دیگه فاصله بیش از این بعد امکان داره؟ این دیگه نهایت بعده به لحاظ صفات کمالات وجودی. اما در این حال خوب دقت فرمایید، همین چیزی که ملاک بعد است همین ملاک قرب است. همین که ملاک بعد ها همین ملاک قرب است. چرا؟ برای خاطر اینکه اینی که عین ربطه وجود داره، بله. خب اگر وجود داره سایه علت سرش نباشه، دست علت، حالا من دیگه این تعبیراتی که میکنم تعبیرات نارسایی است ولی که روشن بشه، تا دست علت رو سرش نباشه، در آغوش علت نباشه که نمیتونه باشه، که پس نزدیکه، نزدیکترینه. در واقع این تا قدرت قیومیه علت ای را پناه نده هیچی نیست. پس نهایت قرب را هم برد. یکی عجیبه ها، اینا دیگه واقعا نکاتیست که در تعابیر ائمه علیهم السلام اینا بیان شده ابتدا. حالا بعد دیگه فکرین به تدریج اینها را وارد بحثای عقلی و فلسفی کردن. خب این حالا یک نکته که مستحضر هستیم، من فقط اشاره کردم. بله. حالا دیگه تفصیل مسئله بمانه برای بحث. کیف الکیف فلا یقال له کیفه. خداوند کیفیت ساز است. کیف الکیف، خدا کیفیت سازه. فلا یقال له کیفه، چون خود خالق کیفیت، کیفیتی که وصف او نخواهد شد. چون اگر کیفیت وصف خدا هم بشه، کیفیت خالق دوباره میخواد، اون وقت خالق نیازمند به خالق خواهد شد. پس کیفیتی که مخلوق خداست نمیتواند وصف خدا باشه. و اصلا مخلوق هم که در معلول در رتبه متأخره نمیتونه وصف علت در رتبه تقدم است مقدم است. همطور عین العین فلا یقال له عینه، او هست که مکان و عین را خلق کرده، به خدا نمیشه باید گفت او کجاست. از هوه، خود حضرت فرمود از هوه مبدع الکیفوفیه و العینونیه. ملاحظه همون اینا را شما یک لحظه هم تأمل کنید. کسانی که اصلا میگه این بحث ها در باره خدا کردن و به این مفاهیم و وارد این عرصه ها شدن صحیح نیست. خود امام این بیان دیگه عالی ترین بیان به اصطلاح فلسفیه. به تعابیر خود حضرت، این فتح ابن یزید جرجانی رفته نزدیک شده، حضرت وارد شده به صحبت کرد. معلومه که به نظرش امام میشناخته این فرد را که این پین وادی ها آدم اهل فهمی، حالا سوالات هم داره، سوالات معلوم میشه. خب حضرت وارد این بحث شده، اینا متن مباحث عقلی دقیقه دیگه. اینکه عرض کردیم در روایات بحث های عقلی در سطح عالی اصطلاحا میگیم مباحث عقلی فلسفه، همین هاست دیگه. چی گفته که فلسفه میراث ارسطو و یونانه؟ که چون ارسطو و افلاطون و سقراط و دیگران گفتن، حالا مسلمان هم گفتن، که اگه نمیگفتن نمیگفتن. چی گفته اینو؟ ممکنه یک مطلبی به لحاظ تاریخی مسبوق به سابقه باشه، اما این دلیل نمی شود که اگر اونها در تاریخ بشر نبودن همین مفاهیم عالی و اعلا، خیلی خیلی عالی، اینا الهام بخش متفکرین مسلمان نمی شد که وارد این بحثا بشن. چی بیان گفته؟ مگر علم حدیث شناسی و مباحث خاص علوم قرآن، مگر اینا مسئول سابقه است؟ خود تفکر دینی اسلامی ذهن مسلمان ها را الهام بخش شده برای اینکه وارد این عرصه ها بشن. خب حالا البته عیب نداره در یه زمینه هایی کسانی هم کارهایی کرده باشن دست پا شکسته، حرفای اونا را نقل کنم به لحاظ اینکه محقق متفکر پیشینی بحث عقلی و پیشینی بحث غیر عقلی را بررسی میکنه. نگاهی که از اول بگیم ما اصلا فلسفه میراث یونان و مسلمان ها اینا چون اونو گفته بودن آورده، این واقعا استدلالی است که دلیلی نداره. بله به لحاظ تاریخی عرض کردم حرفای اونا منتقل شده، ترجمه شده، نقل شده، گفته شده، اما دست مایه سرمایه ریشه منشأ نداشتن در متن منابع اسلامی و صرفاً یک امر وارداتی بودن، این به چه دلیل؟ همینطور در سایر مباحث دیگر هم این حرفا هست را، این باید تفکیک بکنیم که خود پیغمبر به ما فرموده است که اطلب العلم ولو بسری. اسلام اصلا معنیش اینه الحکمت و ضالت المون، بله اونم تازه به الهام خود اسلام، یعنی خود قرآن و خود پیامبر اسلام به جرأت را به مسلمان ها داده که عیب نداره اگر هر چی دیگرانم گفتن شما اون حرف را بیارید بررسی کنید خودش انتخاب کنید. الحکمت ضالت المؤمن، این اونم که خودشون فرمودن، خود هم وارد این میدان شدن در سطح بسیار عالی. راجعه میکنی دیگه این چه بیانی؟ چه بیانه؟ آیا این بیان فقهیه؟ این بیانی که الان حضرت اینجا میفرماید یک بحث فقاهتی، بحث اصولی، بحث ادبی، ادبیات، یعنی که از لفظ میخواد، از ظاهر لفظ، کاربرد واژگان معنا رو بفهمه، این را در بیاره، استدلال عقلیه، استدلال عقلی فلسفی عالی، یعنی تحلیل وجود، نه اون بحث های عقلی علمی. علمی نیست، تو گفتیم بحث های عقلی در روایات اهل بیت تو سطح داره دیگه، سطح علمی، آیات، نشانه ها، بله اونم خوبه، اما گاهی بحث را به گونه این مطرح فرمودن ائمه که کاری به کار این مسائل مصداق های حسی و علمی و اینا نداره، تحلیله، اصلا خود وجود رو داره تحلیل میکنه که خدا کیف نداره، چرا نداره، چون خالق و کیف هست و به لحاظ عقلی وصف المعلول نمیتوانه وصف علت قرار بگیره و لا تسلسل لازم میاد. کیف الکیف به کیف تلا کیف له، یه مقدار اگر به این نکاتی هم که از روایات استفاده میشه توجه بکنیم. یا پس کل جسم مقضا به قضاء الا الخالق الرازق الرزاق. البته این استثناء اینجا استثناء منقطعه، کل جسم مقضا، هر جسمی، هر موجود جسمانی به بالاخره یه خوراکی میخواد، یه غذایی میخواد که این خلاش نیازش برطرف بشه، مگر خدا که خدا خالق رازقه. فانه جسم الاجسام، که میگن استثناء منقطعه معنیش اینه، چون خدا جسم آفرینه، خالق جسمه، یعنی این نیاز دیگه در خدا نیست، چون خالقه دیگه، اگر خالق هم نیاز داشته باشه علی سلام، علی سلام کتاب. و هو لیس بجسم ولا صورت، این دیگه کاملا تصریحه که استثناء منقطعه، چون در ادامه هم اصلا خدا جسم نیست. پس اگر اول گفتیم که هر جسمی قضا میخواد نیاز داره الا الخالق، یعنی هر موجودی نیاز داره غیر از خدا، و خدا اصلا جسم به این معنایی که بعد داشته باشه نیست، صورت نیست، لم یتجلل، لم یتنا، لم یتزاید، لم یتناقض. وقت خیلی سریع داره میگذره تا برسه به اون جای اصلی بحث. بعد فرمود هو اللطیف الخبیر السمیع البصیر الواحد الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد منشئ الاشیاء مجسم الاجسام مصور الصور لو کان کما یقول المشبهه. اصلا نگاه حضرت به چیه؟ رد تشبیه گراییه. اگر اونجوری بود که مشبهه میگفتن لم یعرف الخالق من المخلوق، چون اگر صفات ویژه مخلوق در خالق بیاد یا بالعکس، دیگه خالق و مخلوق از هم قابل شناخت نیست. ولا الرازق من المرزوق ولا المنشئ من المنشأ. حالا نوبت به فرش میرسه، اینا رو حضرت فرمودن به ایشون. ایشون میگه که گفتم قلت فالله واحد و الانسان واحد، یا را استفهام نیست، فالله واحد و الانسان واحد نیست که حضرت فرمود که تشبیه ممنوع، اگر تشبیه باشه مرز خالق و مخلوق به هم میریزه. یا تو ذهن این آقا میاد که این چجور میشه، خب ما که میگیم خدا واحده، انسان هم واحده، فلیس قد تشابهت الوحدانیه، از امام میپرسه آیا این در وحدانیت تشابه نشد؟ شما که فرمودید که بله، شما که فرمودید که اینجا شبیه نداره خدا، مشابهت باطله، این خودش اینو مشابهت در وحدانیت. فقال، حضرت فرمود احلت ثبتک الله، حرف نادرستی گفتی. این احلت یعنی حرف محال، حرف نادرست، حرف ناسوابی گفتی. دعا کرد حضرت، جای دعا هم هستا که لغزش به وجود نیاد. ثبتک الله، خدا تو را ثابت فکر، ثابت قدم نگه داره. انما التشبیه فی المعانی، اما فی الاسماء فهی فاحده. این حالا اون جایی است که از قدم ممکن است اشکال بشه به اون نظریه و بحثای قبلی که آقا حضرت علیه السلام، امام رضا علیه السلام، برای اینکه مشکل این آقا را جواب بفرماید، فرمود تشبیه وقتی می شود که معنا یکی باشه. اسم اگر یکی شد این تشبیه نمی آورد. اسم واحد بلی یکی، این اسم، این لفظ، یطلق علی الله، یطلق علی الانسان، الواحد. اما معنای واحد غیر از در انسان، غیر از معنای واحد در خدا. پس بنابراین اشتراک معنایی نیست. امام داره اشتراک معنایی را رد میکنه. شما چطور میگفتید که این مفاهیمی که به کار میبریم درباره خداوند بل اشتراک المعنوی، بعدا یه قدم میاد جلوتر میگفتید که اصلا در حقیقت متن واقعا یه سنخه، اما مراتب مراتب متفاوتی نیست. این امام داره میفهمد که فاما فی الاسماء فهی واحده و هی دلالتون علی المسمى. البته اسماء هی یعنی نام ها دلالت میکنن بر مسمى. چجور معنا فرق میکنه؟ و ذالک توضیح میده امام، و ذالک ان الانسان و ان قیل واحد، بله انسان گرچه گفته میشه واحد، فانه یخبر انه جثه واحده. وقتی که میگیم انسان واحده یعنی یه جثه واحدی، یه جسم واحدی، ولیس به اسمن، والانسان نفسه لیس به واحده، ولی خود انسان یکی نیست، یک جسمه، یک جسده، اما در این حال دوئیت درشه. لان اعضاءه مختلفه، دست، پا، چشم، گوش، اعضای مختلف داره. و الوانه مختلفه غیر واحده. تازه افراد انسان، خود افراد انسان هم همینجورن دیگه، دست ها و پاها و اعضاهای مختلف دارن. خود یک فرد هم همینطور، خود یک فرد هم اختلاف داره، بله. و هو اجزاء مجزعه لیس سواء دمه، لیس سواء، این اجزا یکی نیستن. دمه غیر لحمه، و لحمه غیر دمه، و عصبه غیر عروقه، و شعره غیر بشره، و سواده غیر بیاضه، و كذلك سایر جمیع الخلق. و هر موجود دیگر هم شما دست بگذارید، این ترکیب، این تعدد و ترکیب درش هست. فل انسان واحدا فی الاسم، پس این که ما میگیم انسان واحده، فقط اسم، این اسم واحد برش اطلاق میشود. لا واحد فی المعنا، اما در معنا انسان یکی نیست. و الله جل جلاله واحد لا واحد غیره، اما خدا اون واحدی است که اسم و معنا و همه چه دیگه وحدت داره. و لا اختلاف فیه، حالا در انسان اختلاف هست، عصب و عروق و خون و میشه دم و نمیدونم عظم و لحم و غیره، اما در ولا اختلاف فیه، ولا تفاوت، ولا زیادت، ولا نقصان. فاما الانسان المخلوق المصنوع المؤلف فمن اجزاء مختلفه و جواهر شتا غیر انه بالاجتماع شیئا واحد. این یک مورده که آقای فتح بن یزید از امام سوال میکنه تشبیه نشد. حضرت میفرماید که نه تشبیه نشد، اسم یکیست، معنا دوست، الاختلاف فی المعنا. حالا ادامه پیدا میکنه، در چند تا دیگه صفت هم ایشون مطرح میکنه. حدیث طولانی، حدیث طولانی هست در باب، اگر الله خواستن آقای مراجعه کنن، در باب از شبت که 29، یعنی این باب دوم بود این حدیث آمده، در باب 29 که عنوان باب هست اسماء الله تعالی، این حدیث و چند حدیث دیگر هم داریم که خیلی زیاده و این مفصلش اونجا باز آمده، اگر خواستین که رجوع بفرمایید. یعنی اصل اشکاله که برخلاف اون مطلبی که گفته میشد دل اشتراک المعنوی، این علم اگر در خدا به کار می رود معناش یکی انکشاف و حضوره، منتها تفاوت مال مصداقه و هاکذا قدرت یک معنا داره، تفاوت مثلا مال مراتب و مصداق و اینها. اینجا تعریض از نا و اصلا اختلاف در معنا هست. خب حالا اگر شما تا این چند دهده ای که وقت هست دوستان مطلبی می خواهید بفرمایید در پاسخ این تبیینش چیز داره، حلش چیز، پاسخی داره نداره، برای حال معارض اون حرفه یا معارض نیست. خب با تباین میشه دیگه، پس اینجا که میفرمایید فهم نمی کنم اون هم میشه ولی یعنی بینونت من حیث المعنی بلاخره معنی
واحد صدر در مورد خداوند درست که هم خداوند در مورد
انسان
چون
یه ساخت انسان واحد یه معنی بیشتر نداره دیگه میگه دو تا معنا داره، خودتون میفرمایید اربع از معانی، اونجا میگه چهار تا معنا داره. شخصیه خب همین میشه توازن دیگه. یعنی الان اینا که شما دارید میفرمایید در حقیقت توضیح همین مسئله هست که کلمه وحدت یا کلمه واحد از نظر معنا مختلفه، از نظر لفظ واحده، اسم یکیه، لفظ یکیه، معنا مختلفه. منتها اونجا امیرالمومنین فرمود چهار تا معنا داره، چهار تا معنا داره که یکیش واحد عددی هست، یکیش واحدی که به معنای نوع من الجنس هست، وقت مفهومی فرمود اینا در خدا نمیاد، این معانی که در غیر خدا هست. اونی که در خدا گفته میشود که واحد است یکی این هستش که تجزیه پذیر نیست، لیس له جزء، اونجا امیرالمومنین فرمود جزء نداره، نه در عقل نه در وقت نه خارج، یعنی بسیطه. یکی هم این که شبیه ندارد، لیس کمثله شیء، واحد یعنی مثل ندارد. خب این معنای از واحد غیر از اون معنای از واحدی است که یطلق علی الانسان و غیر الله، این معنا که یطلق علی الله غیر از اون معنایی است که لا یطلق علی الله. پس کلمه واحد فقط در لفظ یکیه، وحدت به لفظ است، لا وحدت به معنا، میشه تباین در معنا. اون وقت میشه اون نظریه ای که معتقدن به تباین، از اول میگن که ما مفاهیم را که اطلاق میکنیم بر مصادیق به خصوص در واجب، ممکن حالا حساسیت بیشتر روی این قضیه است دیگه، میگن به تباین معناییه، اصلا اشتراک معنوی نیست، اشتراک لفظیه، لفظ فقط واحده. یعنی اون فرمایش از تعمیر اینم که آقا تصریح فرموده که الاشتراکو کل اسم دون المعنا، از ذهن معنا با هم تفاوت می کنن. چند تا دیگه مورد هم داریم، صفات دیگری که باز همینالی واحد بلن پیاده بشه. خب یعنی تو یعنی چی؟
واحدی غیر از واحد هست،
در مقابل کثرت میگه، یعنی وحدت معنی داره، جامع داره، یعنی میفرمایید که در این مسئله یک جامعی هست، جامع معنایی مفهومی که مقابلش کثرت است، منتها وحدت دارای مراتب و مصادیقه. یعنی این جامع مفهومی که در مقابل کثرت، این خود دارای مصداقها و مراتب مختلفی هست. جناب آقای مشتبازاده جناب آقای مشتبازاده میخوان بفرمند که اینجا که فرموده است اسم واحد معنا مختلفه، مراد مفهوم نیست مفهوم مختلف باشه، مراد اختلاف در صفاته. یعنی وحدت معنی واحد داره اما مصداقش به لحاظ ویژگی ها و صفات متفاوته، در یک مساقش تکثیر تکثر راه داره، در یک مساقش کثرت به هیچ وجه راه نداره. این جواب ایشان آفرید، این میشه جواب. این در واقع میخوان ایشان حل کنن که یعنی این روایت نفی نظریه هشتی که در حقیقت واحد را نمی کنه، بلکه نفی می کند تشبیه را. یعنی این فرمایش امام نقطه مقابل کسی است که بگوید لفظی که درباره خدا با یک معنی جامع به کار میره، معنی جامع که هیچ، بالاتر از اون معنی جامع در تمام ویژگی های مصداقی هم یکسانه. این روایت و مانند آن اون تشبیه را نفی میکنه، یعنی مشابهت مصداقی در همه خصوصیات را، نه جامع معنایی در یک لفظ در یک کلمه را. این پاسخ ایشان پاسخ درستیه، منتها توضیح نیاز داره که بنده انشاءالله در جلسه آینده با حتی با استفاده از قرائن خود روایات خدمتتون عرض خواهم کرد این درسته. این نفی اون نظریه تشکیک و اثبات نظریه تباین که نظریه اثبات کردیم می کنه. حالا تأمل روش بفرمایید تا در جلسه آینده انشاءالله.